والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر إمام رضوان الله عليه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق داران من صلواتی اهدا میکنم. در این چند شب اخیر تعدادی از آیات کریمه قرآن را درباره دنیا، ارزیابی زندگی دنیا، مقایسش با زندگی آخرت، مذمت دلباختگی به دنیا و این گروه مباحثی که محورش را زندگی دنیا قرار میده تلاوت کردیم و یه نوعی دستبندی هم انجام گرفت و به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق داده بود یه توضیحات مختصری هم عرض کردیم. وقتی قرآن مقایسه میکنه زندگی دنیا با زندگی آخرت، که یک بخشی از این آیات لسانش لسان مقایسه و اینها بود، جهات رجحانی و افضلیتی برای زندگی دنیا ذکر میکنه که در دو عنوان خلاصه میشه، و اون همون است که در سوره اعلا آمده: بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت خیر و ابقا. خیر یک واژه است، اما چون حیثیتش ذکر نشده میشه بازش کرد و انواع خیریت آخرت بر دنیا را شمارش کرد. ابقا بودن را جدا ذکر فرموده، یعنی یکی از لحاظ عمر دنیا و آخرت وقتی با هم مقایسه میشه، عمر آخرت بسیار طولانی تر از بقایش بیشتره، ابقاست، ابقا افعال تفضیل بقا. عمر آخرت خیلی باقی تر از عمر دنیاست. این یک مزیتی که آخرت بر دنیا داره. و بارها ما توی بحثامون برای اینکه خودمون بیشتر با کمیات و اینا آشنا هستیم، شاید ذهن اغلب انسان‌ها مسائل کمی را بهتر از کیفی میتونن درک کنن، مقایسه کنن، کیفیات هم رو نمره میدن، ولی اینکه تعدد نداره، ولی با ذهن خودشون میگن این مرتبهش نمرش اندازه هست، بعد باز هم با کمیت ها میسنجن. اینه که مسئله ابقا بودن در واقع مزیت کمی عمر دنیاست بر کمیت عمر آخرت بر کمیت عمر دنیاست. این رو ما غالبا باز کردیم که این در واقع مقایسه ایست بین متناهی و نامتناهی، چون عمر آخرت طبق آیات متعددی که در قرآن هست، شاید بیش از 10-20 آیه، این است که هر که در عالم آخرت باشه، چه در بهش چه در جهنم، خالدین فیها ابدا، همیشگی است. دیگه کسی که وارد بهشت ابدی شد از اون بهشت خارج نمیشه. کسی هم که وارد دوزخ ابدی شد اونم دیگه خارج نمیشه. حتی فرشتگان میان پیش فرشتگان دوزخیان که خب ما سال هاست، چه بسا هزاران سال داریم میسوزیم، عذاب میکشیم، از خدا بخوای یک روز از عذاب ما را کم کنیم. یوم من العذاب، جواب داده میشه اینجا چیزی دیگه تغییر نمی کنه. حتی یک روز هم از عذاب شما کاسته نخواهد شد. این همون است که ما وقتی بخوایم به صورت کمی بیان بکنیم، عدد نمیتونه این را نشون بده، فقط علامت نامتناهی میتونه نشون بده که عمرش هیچ حد و مرزی نداره، هیچ وقت تمام نمیشه، یعنی هیچ عددی نمیتونه اون رو نشون بده. از اون طرف هر عددی هر چه بزرگ شما تصور کنید، حالا عمر دنیا ما معمولا زیر 100 ساله و یه وقتی میگن بیشتر بوده، 300-400 سال، گاهی تا 900 سال هم گفتن کسانی عمر کرده، حالا گیرم 1000 سال. شما 1000 سال را اگر با بی نهایت بسنجید نمیشه گفت 1000 سال، چه نسبتی، چه کسری از بی نهایته. اگر یک کسری مخرجش بی نهایت باشه، با هیچ عددی نمیشه اون را تعیین بکنه، از مبهم میگن هست. حالا اگر 1000 سال را به توان 1000 برسانی، به توان 1000، یعنی 1000 بار را ضرب در خودش کنی، یعنی یه عددی بنویسید که 3000 صفر جلویش باشه. خودش که 1000 تا صفر داریم، شما وقتی این را به توان 1000 برسانید، 1000 بار این صفرها باید اضافه بشه. 1,000,000 صفر به این اضافه میشه، 1000 تا 1000 تا. این چه عددی میشه؟ تازه اون عدد را با بی نهایت که بسنجید، همون رابطه ای داره که 1000 سال با اون داشت، یعنی هیچ نسبتی نداره. این همون است که قرآن می فرماید ابقا، آخرت بقایش قابل مقایسه با دنیا نیست. هیچ عددی نمیشه بگن بقایش چند برابر بقای دنیا است. اما خیر یعنی چی؟ خیر خب یک معنای عام است که مصادیق زیادی میتونه داشته باشه. یعنی برمیگرده به مفاهیم کیفی، این کمی بود. ما لذت‌های دنیا رو که با هم می‌سنجیم، وقتی یه لذتی بخوایم بگیم از لذت دیگری بیشتر ارزشمندتره، یه وقت مقدار لذتی که از اون حاصل میشه اون رو می‌سنجیم، این لذیذتر است، یعنی از استفاده از این نعمت لذت بیشتری میبریم. این یک جهتی است که با دو چیز را وقتی با هم مقایسه میکنیم، میگیم یکی وقتی لذتش بیشتره خیران، این بهتره. بهتره یعنی چی اینجا؟ یعنی لذتش بیشتره. این یه جوره. ولی این تنها جهت خیر بودن نیست. یکی از جهات خیر بودن لذت آخرت و دنیا، جهت دوم خیریت، همه ما میدونیم که خواسته های فراوانی در انسان در دنیا داره که هیچ انسانی نیست که به همه خواسته هاش برسه. علتش هم تضاهمیست که بین خواسته هاست. این یکی میخواد رئیس جمهور بشه، اونم میخواد، هزاران دیگه هم میخواد. خب نمیشه یه رئیس جمهور بیشتر ندونیم، یه نفر میتونه بشه، بقیه ناکام میمونه. توی مسابقه یه نفر برنده میشه، بقیه حالا هر تعدادشون 11 نفر، 12 نفر یا 1000 نفر باشه، همه دیگه بازنده، یکی بازنده. این خاصیت نعمت‌های دنیاست. تضاهم بینش هست، در نتیجه هیچ کسی به همه خواسته‌هاش در دنیا نمیرسه. اما در آخرت اینجور نیست. لهم فیها ما یشاؤون، هر که هر چه بخواد خدا بهش میده. علاوه بر این میگه ولدینا مزید، هر که هر چه عقلش برسه و ادراکش برسه و میلش برسه در بهش خدا بهش میده. بازم ما بیش از اینا داریم، خودمون هم چیزی برش میافزاییم که ازش خودش هم عقلش هم نمیرسه. این هم یک جهت خیر بودن نعمت‌های آخرت بر نعمت‌های دنیاست. باز جهات خیریت دیگری داریم که نعمت‌های دنیا هر قدر هم زیاد باشیم، بدون زحمت و بدون ناراحتی فراهم نمی‌شه. هر جا شما هر جور نعمتی را فرض کنید، همراهش یه نوع خستگی، کسالت، سستی از این چیزا هست دیگه. همه ما آزمودیم نعمتهای دنیا را کمامیش. یه غذا خوردنش، یه غذا خوردنی که آدم هر روز چند مرتبه غذا احتیاج داره، ولی یه مقداری که غذا میخوره پکش خسته میشه، یه خود بیشتر بخوره هست دیگه، نه دهنش خسته میشه. اونتا تو عادت کردیم، چه راهی دیگه نداریم، اصلا اینا به روی مبارک نمیاریم که این خودش یه خستگی است. حالا این غذایی که میخوریم چقدر زحمت کشیدیم تا به دست آمده. کشاورز بوده، کاشته، آبیاری کرده، برداشت کرده، درو کرده، کوبیده، بعد آرد کردن، خمیر کردن، پختن، همه تا شده یه لقمه نانی که اومده تو سفره ما. تازه ما وقتی میجویم فکرمون خسته میشیم. نعمت های دیگه هم همینه. بخوام من بعضی هاشو باز کنم شاید خلاف ادب باشه. طبیعت نعمت های غیر از این هم انتظاری نداریم ما. عادت حتی تازه اونی که خیلی آرزوش میکنیم اینجوری، اون که همش حاصل نمیشه سر جای خود یک بابه، اونیش هم که حاصل میشه تازه توامه با این رنج ها و خستگی های جلوترش و همراهش و بعدش. آدم باید خسته بشه تا غذا تهیه کنه. خانم ها معمولا این خستگی ها رو تحمل، بعد با خستگی باید بخوره، دست دهنش رو خسته کنه، بعد از این هم چورتی میشه باید میگه بخور. این هم خستگی همون غذاییه که خورده. این نعمت های دنیاست. اما در آخرت لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، اصلا خستگی معنا نده. در بهش برای احد هیچ نوع خستگی پیدا نمیشه. حتی نباید برن بالای درخت میوه بیچینن بیان بخورن. میل پیدا میکنن این غذا، درخت شاخش رو میره پایین. شاید دیگه داشتوشن دهنشون باز کنن بگه بذار دهن من. حتی زحمت چیدن میوه از درخت هم نداره، چرا سبب فراهم کردن سایر مقدماتش. این مزیت سومی است که نعمت‌های آخرت و نعمت‌های دنیا داره. حسابش رو بکنین، غیر از اون طول عمر نعمت‌های آخرت، یکا یک اینها چندین برابر ارزش نعمت را افزوده می‌کنیم. از جمله برتری‌های نعمت آخرت بر نعمت دنیا اینه که در بهش هیچ که بر دیگری حسد نمی‌بره. در دنیا اگر آدم یک نعمت فوق‌العاده داشته باشه، خواه نخواه معاشرینش حسد می‌برند، چشم می‌زنند. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصار، این همه مسائل چشم زخم و دعای چشم زخم، آیه چشم زخم شایع این چیزه، ولی در آخرت اینجور نیست. حالا اینجا شد یه نکته‌ای داره باشه تا اون یکیش بعدیش هم عرض کنم و راجب این صحبت کنم. این خودت تصورش مشکله که چطور در آخرت حسد نمیبرند به هم دیگه. طلبتون عرض میکنم انشاءالله در همین جلسه. و بالاخره یکی دیگه از مزایای زندگی آخرت بر زندگی دنیا اینه، این از فرمایش امیرالمومنین من جای دیگه ندیدم، نه تو کلمات هیچ بزرگانی و نه دانشمندان و فیلسوفانی. می فرماید من هوان دنیا انه لا یعصى الله الا فيه، از برتری های آخرت بر دنیا اینه که آخرت جای گناه نیست. هر چی گناه هست در دنیا انجام میگیری. اونایی که بهش میرن اونا اصلا از لحظه ای که وارد میشن تا الالعبد که هستن اونجا، سر سوزنی گناه ازشون سر نمیزنن. اما دنیا جای همه گناه، هرچی گناه و جنایت و کشتن پیغمبران و بیگناه، این همه جنایت های همش مال دنیاست. در آخرت هیچ کدوم از اینا نیست. اونجا یک دار شرفی است، دار نزاهتی است، دار پاکی و طهارت است. اینجا دار کثافتی هم قاطی پاتی هم. و بالاخره هر کسی از این تعفن‌های دنیا بی نصیب نخواهد موند. همه اینها در یک کلمه هست که والآخرتو خیرون. تفسیرش این پنج شش وجه خیریتی است که من عقلم رسیده، بعضیش رو همینطور که عرض کردم از روایات استفاده کردم. شاید وجوه دیگری هم کسانی فکرشون بهتر از من کار کنه، جهات مزیت بیشتری هم پیدا بکنه. این تا اونجایی که من عقلم رسید. این روش که خدای متعال برای این تشویق مردم به اینکه دلباخته دنیا نشن و دنبال لذایز آخرت باشن مقایسه میکنه زندگی دنیا. حالا هیچ، خدا و حلال و حرام و این حرفا هیچ، عذابهای جهنم و اینا هیچ، گیرم همه آخرت برای شما یعنی هیچ عذابی نبود، دنیا هم سراپا همش نعمت بود. ولی اینا لازمه این نعمت این دنیا اینه. نعمت این دنیا بدون خستگی نمیشه و با وجیه های دیگه ای که عرض کرده فی حد نفس، ذات نعمت های آخرت و نعمت های دنیا انواع برتری رو داره. اونش که از همه بهتر میفهمیم طول عمرش آخرت هست که اونا با اعداد و اینا میشه با محاسبات ریاضی نشان داد. و سادگیش هم همینه که همه میدونن هر عدد بزرگی هر قد بزرگ باشه با نامتناهی نسبتی نداره. این مطالب اینایی که عرض کردیم این حاصل چیزی بود که از مقایسه دنیا و آخرت در آیات قرآن به دست آوردیم. این همین ها و شبیه اینها در روایات شریفه هم این بحث ها انجام گرفته، البته با زبان ساده تر عمومی تری. و در قرآن چون کلامی است برای همیشه بشر، برای آیندگان، ویژگی هایی داره که فهمش برای همه آسان نیست، متشابهات داره، احتیاج به تفسیر داره. اما روایات چون مشافهتاً با مردم عادی بوده، گوچه و بازار اینا، زبانش قابل فهمتر هست. اگر خدای متعال توفیق بده یه مقداری از این روایات را هم استفاده کنیم. صلواتی بفرستیم. شاید در بین کتاب‌های روایی که ما داریم هیچ کتابی مثل نهج البلاغه درباره دنیا و آخرت مطالب صریح و روشن و گویایی نداشته باشه. البته در روایات خیلی فراوانه نسبت به خود ما، این حجمی که این کتاب داره بخش عظیمش درباره مسائل دنیا و آخرت هست. یه بخشیش حالا من عرض می‌کنم، یه نوع دستبندی است بین این مطالب نهج البلاغه. بیاناتی است که امیرالمومنین نظر خودش رو درباره دنیا میگن. میگن دنیا برای من چقدر ارزش داره. این خودش یه نوع روش تعلیمی. آدم بگه که بخواد بگه این چیزی ارزش زیادی نداره، بگه من این چقدر این برام بی ارزشه. در چند جا از نهج البلاغه به مناسبت های مختلفی یه همچو تمثیلاتی برای ارزشیابی نعمت های دنیا ذکر شده. قبل از اینکه به اینا بپردازم توجه داشته باشید، یکی دو مرتبه دیگه هم تو همین چند شب عرض کردم، اینجا مقایسه بین وجود دنیا با وجود آخرت نیست. کسی نمیگه این عالم دنیا را، یعنی خود این عالم و عالم عینی را با دشمن داشت، یا بگه این عالم هیچ ارزشی نداره، ماه و خورشید و ستارگان و این. اصلا بحث سر اینا نیست، بحث سر زندگی انسان در دنیا و علاقه انسان به این زندگی است. اگر میگن دنیا بده یا خوب، منظور این نیست که ماه و ستارش خوبه یا بد. اونو باز عرض کردم، الذی احسن کل شیء خلقه. نظام این عالم نظام احسن است، هیچ جای بدی نداره، هر چیزی به جای خیش نیکوست. هیچ جا هم در مذمتی از درباره مخلوقات خدا در این عالم نشده. این که میگیم دنیا و آخرت، این دنیا یه رمزی است برای دلبستگی به نعمتهایی که در این عالم نصیب انسان میشه. حیاتکم الدنیا. اگه مقایسه میشه، اگه میگن ارزش داره یا نداره، بس سر همین هاست، بس سر موجودات عینی نیست که ما در این عالم با شما. گاهی اینا اشتباه میشه، حتی کسانی که خیلی اهل دقت و بحث و اینا هستن گاهی تو کلماتشون باز قاطع میکنن. حیثیت بحث محفوظ باشه، مقایسه ایست بین این که آدم نسبت به نعمت‌های دنیا چقدر علاقه داشته باشه و اونا رو ترجیح بده بر نعمت‌های آخرت، به جای کارهایی که برای آخرتش مفیده صرف کارهای منافع دنیا بکنه. این میشه دنیا گرایی، اون آخرت گرایی. اگه تمام وقتش رو صرف دنیا کنه میشه دنیا پرستی. و همه اون مفاسدی که به طور شدت در روایات نهی شده و اینا مالا اون کسانی است که ملکه دنیا دوستی دارند، یعنی جز دوست دنیا در ذهنشون، در دلشون جایی نداره. هر چی در دلشون جا داره، یعنی محبت بهش تعلق میگیره، همین امور دنیاست. خوردنی ها، پوشیدنی ها، همسر، فرزند، ساختمان ها و الی آخر لذایذی که در این عالم پیدا میشه. ایناست که مذمت داره. من علاجش هم رو عرض کرده بودیم که دیشب باز عرض کردم که سه راه جمع داره بین دنیا و آخرت، دیگه تکرار نمی کنه. حالا این چند تا کلام امیرالمومنین هست که دنیا رو ببینید چجوری معرفی میکنه و دیگران توصیه میکنه که با چه نگاهی به دنیا نگاه کنن، چقدر برایش اهمیت قائل بشن. باز دنیا نه این عالم موجوده، یعنی نعمتهای انسان، لذت بردنش از زندگی خودش در این عالم. فلتکن دنیا فی اعینکم اصغر من حثالت القرض و قراضت الجلم. اینا در ادبیات فارسی من راستی معادل واقعیشو بلد نیستم. ما وقتی میخوام بگیم یه چیزی خیلی کم ارزشه، میگیم مثل کاه میمونیم یا مثل خاشاک میمونیم، خار و خاشاک. در عربی تعبیرات خیلی رسا و زیبایی دارن که خود اونا توضیحشو اینا یه مقداری وقت میبره. حضرت در اینجا میفرماید جا دارد که دنیا در نظر شما از اون کاهی که وقتی این کشاورزان گندمشون را باد میدن که گندمش از کاه جدا کنن، این گردهای کاه هوا میره، تو هوا پراکنده میشه. چه ارزشی داره این؟ خود کاهای درشتش ممکنه باش کاغذ درست کنن، اما این خورده کاهایی که پخش میشه تو هوا، غیر از این زحمت و ناراحتی به هزار زحمت اینا را تمیزش کنه، ولی فایده اینو داره دیگه. اینا میگه دنیا را از این ذرات کاهی که در هوا پراکنده میشه کمتر براش ارزش قائل. خیاطی که پارچه را میبره، پارچه یه تیکه های پارچه ای از زیر قیچیش میفته که اینا رو دیگه باید جمع کنن بریزن تو خاکروبه و یا آتیش بزنن، هیچ دردی نمیخوره. این تیکه درشتی باشه میشه با هم بدوزن، بازی چیزی بکنن، چل تیکه‌ای درست کنن، مثلا وصله‌ای برای. اما این ذره‌ای که از لای قیچی میریزه، اینا به هیچ دردی دیگه نمیخوره. میگه دنیای این دنیایی که اینقدر مردم براش ارزش قائلن، در نظر شما بندگان خدا، بندگان علی شناس، علی دوست، به اندازه اون گردی که از پراکنده شدن کاه در هوا پخش میشه ارزشش کمتر باشه. یعنی برای خودش هیچ ارزشی قائل نباشید. اگه دنبالش میرید برای این است که مقدمه انجام واجب تکلیفی بهش تعلق گرفته، اون باید علاقه داشته. علاقتون به اطاعت خدا و ثوابی که خدا برمون عمل میده باید به اون باشه. این ابزار نیست. اگه گفتن کاه تو کوچه جمع کنید، یا خاک تو کوچه، یا خاکستری رو جمع کنید بیارید چقدر ما مزد میدیم بهتون، شما میرید خاکستری، خاکستر براتون ارزشی نداره، اون پاداشش رو میخواید. اگر امور دنیا را به خاطر اینکه خدا دوست داره، اون جایی که دوست داره، اون جایی که امر فرمیده، انجام بدید، این ارزش داره، اما نه به خاطر خودش، به خاطر اینکه وسیله است برای اطاعت خدا و انجام وظایفی که خدا به عهده شما گذاشته. اما خود این پیچ ارزش از گرد و خاک و خار و خاشاک هم بستر باید باشه. حالا ببینید ما چقدر پیرو واقعی علی هستیم.
بعد اضافه می‌فرماید و تعدو به من کان قبلکم قبلا یتعد بكم من بعدکم. شما سعی کنید از زندگی دیگران که اومدن گذشتن و رفتن پند بگیرید قبل از اینکه آیندگان از زندگی شما پند بگیرند. یعنی تا زنده هستید و حیاتی دارید و اراده‌ای دارید فکر کنید ببینید صدام کجا رفت، محمد رضا شاه کجا رفت، سایر دنیا داران و دنیا مداران کجا رفتند، یزید کجا رفت؟ کسی میدونه قبر یزید کجاست؟ یه جایی هست در شام قبر معاویه معروف اونجا هست، اونجا پای تخت بنی امیه بوده سالها، به زور یک گوشه ای تو برای خونه ای اونایی که بعضی میرن سفر سوریه شاید برن ببینن جار؟ بله، کسی که اگر بگه قبر یزید کجاست به خودشون جایزه میداد میشون، اصلا معلومه این که بود یا نبود چی شد، سلاطین عالم بودن. حالا در زمان ما، حالا تا شما ها نمیبینم، اما همسن و سالای من بچگی ها زمان رضا شاه یادشون باشید، رضا شاه یه قلدر عجیبی بود، در این زمان ها کسی به قلدری اون نیومدی. طوری بود که همه سران ارتش، سران قدرتمندان همه در مقابلش اسم اون می بردن رنگ می باختن. حالا کجاست؟ مدتی که قبلش در مصر بود، بعد رفتن از منسی، از اونجا از توی خاک استخوناش رو در آوردن، مدن شهرره دفن کردن. حالا مرزم شده مستراح شهرره، مستراح حرم شهرره، همون جاییست که قبر رضا شاه. ببینید این دنیا اینه، برای چی میخواد به این دل ببندی؟ به این دل ببندید یعنی کاری کنید که مزاحم کار آخرتتون باشه، معنیاش یادتون نره. و تعدو به من کان فی قبلکم قبل ان یتعد من بعدکم، پیش از این که آیندگان میاد از زندگی شما عبرت بگیرن، شما از گذشتگان عبرت بگیرن. اجازه بدید من عینکم عوض کنم شاید بهتر بتونم بخونم. این کلامی است از امیرالمومنین در کلمات قصارشون اومده. یه بار یه تیکش رو به این مناسبتی در راجب هوای نفس به نظرم صحبت میکردیم اونجا خوندم. کانلی فی ما مدا اخون فی الله یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. میفرماد در گذشته من یه دوست خدایی داشتم، دوست خدا پسند که اخوت فی الله داشتیم، اخوان فی الله. این مزایایی داشت، صفاتی از این آمده که همش حالا مورد بحث ما نیست که من اونو عرض بکنم، دور میشیم از موضوع بحث ما. اونیش که به اینجا کاملا مربوطه اینه، این شخص در نظر من مرد بزرگی بود، اما میدونید بزرگیش برای چی بود؟ چی او را بزرگ می نمود در نظر من؟ کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. اون چه مایه این بود که اونو بزرگ ببینن این بود که دنیا در نظرش کوچیک بود، اهمیتی به دنیا، به لذت‌های دنیا نمیداد. این باعث این شد که من اون آدم بزرگیش ببینم. بعد اوصافی ذکر می‌فرماید و آخرش هم می‌فرماید سعی کنین این اوصاف رو در خودتون جمع کنین. حالا اون چون خارج از بحث ماست، یه جمله دیگه هم مربوط به اینجاست. کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی مالا یجد
ولا یکتر و ادا وجد. آدمی بود که به خاطر همین که دنیا در نظرش کوچک بود تحت سلطنت شکم نبود، یعنی شکمش برش حاکم نبود، شکم وادارش کنه بره مثلا غذایی تهیه کنه، امر لذیذی تهیه کنه، اینا اون تابع شکم نبود. اگر براش میسر میشد به راحتی و اینا بدون اینکه مزاحمتی با کارهای اخرویش داشته باشه ازش استفاده میکرد و شکر خدا میکرد، اگرم نمیافت اهمیتی نمیداد، صبر میکرد بر گرسنگی. در خطبه شیخ شقی، یک خطبه معروفی است از امیرالمومنین که همه اسمش رو زیاد شنیدید و مفسرین و شارحین نهج البلاغه هم خیلی دربارش قلم فرسایی کردن، در اون خطبه می‌فرماید که من نسبت به حکومت کردن بر شما علاقه ای ندارم. این که من میام میگم مثلا من اولا هستم به حکومت یا خدا و پیغمبر من رو تعیین کردن، اینجور نیست که خیلی دوست دارم رئیس باشم، دستور بدم، حکم کنم، فرمان روا باشم، اینجوری نیست. وظیفه ای گردانم اومده، چاره ای ندارم، باید این وظیفه رو انجام بدم. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لألقیت و حبلها على غاربها ولسقیت آخرها به کأس اولها. اگر نبود که حجت بر من تمام شده بود، کسانی بعد از قتل عثمان جمع شدن گفتن به هیچ کس دیگه ما با کس دیگه بیعت نمی کنیم، حتما با تو باید بیعت می کنیم. یه مطلب دیگری هم، یه وظیفه دیگری هم من داشتم، و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقروا على كذبة ظالم ولا سقم مظلوم. این وظیفه بود که ناحیه مردم به من متوجه میشد وقتی اومدن بیعت کردن دیگه حجت بر من تمام بود، نمیتونستم بگم من قبول نمیکنم. از یک طرف هم خدا به من امر فرموده بود و مختص به من نبود، میفرماد علی العلماء، بر همه عالمان این میثاق را گرفته بود که وقتی عده‌ای از مردم از گرسنگی در عذابند و عده‌ای دیگه از پرخوری، علما ساکت ننشینند، حمایت کنند از گرسنگان و مبارزه کنند با زیادخواهان. اگه اینها نبود، اون امر الهی و اون حجتی که ناحیه مردم بر من تمام شده بود، لألقیت حبلها على غاربها. این باز از تعبیراتی است که در ادبیات عربی به کار میره، ما خیلی درست نمیفهمیم. یک سابقا وسیله مرکبی که در سفرها مخصوصا در بیابانهای خشک و اینها مورد حاجت بوده شتر بوده. راکب که سوار شتر میشد، مهار شتر را در دست می گرفت و با اشاره کردن، کم سبک سنگی کردن، کشیدن و ول کردن، شتر را راهنمایی می کرد که تون بره یا کند بره، راست بره، چپ بره، و اسب هم همینطور هست که ما می شود دهن اسب ها می گشه. اگه این نبود، من شتر خلافت را رها می کردم، مهارشم را به گردنش مینداختم، یا دست خودم برمیداشتم، نو هر جا میخوای برو برو. وقتی شطور رها میکنن، یعنی دیگه قصدی ندارن از اینکه ازش استفاده بکنن، میندازه گردنشو میگه برو 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 چرا. اگر نبود اینکه این تکلیف بر من تمام شده، این شطور خلافت رها میکردن، افسارشم میداختم گردنش، القیت و حبلها علا غاربه ها، افسرشو مینداختم گردنشو رها میکردم. بعدش ولی الفیتم دنیاکم هادهی ازهد عندی من افتت عنزن. اون وقت می دیدید که این دنیایی که این همه مردم سر و دست براش می شکنن، گاهی جون خودشون رو به خطر می ندازن برای اینکه بهش برسن، نزد من از آب بینی بز زکامی ارزشش کم داره. رغبتی به این نداشتم، رغبت من به این خلافت کمتر از رغبتی بود که یک آدمی به آب بینی بز پیدا کنه. هیچ عاقلی رغبتی داره بره آب بینی بز بگیره؟ من اینقدر این لیاست و اینها برای من بی‌اهمیته که برای من ارزشش از آب بینی بز کم داره. گفتن بز برای اینکه بز زیاد مبتلا میشه به زکام، آب بینیش را میگیره. گوسفندهای دیگه و مثلا گاو و اینا اینجوری نیستن. میگن بنده والا متخصصی در این کارا نداره. گفتن از برای تعبیر اینه از اندازه آب بینی بز برای من ارزش نداره. اونجا فرمود از اون گردی که از زدن پشم، حلاج وقتی پشم میزنه خود گرداش پخش میشه توی هوا، یا اون کسی که کشاورزی که میخواد گندمش رو از کاه جدا کنه تو غربال میکنن هوا باد میدن، اوناش که تو هوا پراکنده میشه. اونجا گفت دنیا از اون ارزشش کمتر بود برای من، اینجا میگه از آب بینی بز برای من کم ارزش داره. در یه تعبیر دیگری، و ان دنیاکم عندی لأهون من ورقة فی فم جرادة یقدمها. این ملخ ها رو دیدید که گاهی مثلا یه پر درختی میکنن و میجوند توی این حشرات. ملخ این خاصیت داره که میجبه، ریز ریز میکنه. میگه یک برگی از یک درختی را یه ملخی بکنه و ریز ریز کنه، ورقتن فی فم جرادتن تقدمها، خوردش میکنه، ریز ریزش. این ریزه هاش چقدر ارزش داره؟ حکومت کردن بر شما و این ریاست دنیا اینها به اندازه این برگ درختی که یک ملخی ریز ریز میکنه به نظر من ارزشش کمتر بود. در یک جا دیگه، اینا همه تو نهج البلاغه هست، در یه جا دیگه می فرماید والله، قسم می خورید، لدنیاکم هاده احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم. توی حیوانات، شاید حیوانی که بنده دیدم، شما هم نمیدونم چقدر دیدید مقایسه کردید، توی حیوانات چهار دست پایی که گاو و گوسفند و بزور چیزهای دیگه و اینا هستن، تو همه شو شاید زشتر و بد قیافه تر خوک باشه. مثلا دادم از دیدنش نفرت پیدا می کنیم. هیچ زیبایی نداره، بالاخره یه برده زیبایی داره، خوشش میاد آدم تماشاش کنه، بغلش بگیره، نازش کنه. اما خوک را قیافه زشتی داره. من که هیچ وقت هوس نمی کردم مثلا یه بچه خوک را بگیرم ببوسمش بغلش بگیرم، اما یه بره را چرا آدم بگیرم؟ برای خوشگلی از آدم خیلی دلش رو بخواد. حالا خوکی باشه، مرده باشه، متعفنم شده باشه، خودش که نجسه، نجس الان اینه. حالا علاوه بر اینکه خودش نجس بود، زمان حیاتش مرد و گندید، استخوانی ازش موند، متعفن شد، گوشتاش پراکنده شد، ریخت، استخوانی از این خوک باقی موند. این استخوان را اگه یک جوان زیبا هم آدم به دست بگیره، آدم رغبت نمی کنه بهش نگاه کنه. خود اون جوان زیباست، دوست داشتنی است، اما این استخوان گندیده خوکی که نجس العینه، هیچ کس رغبت نمی کنه در نگاهش بکنه. حالا اگر فرض کنید به جای این جوان زیبا یه آدم جزامی باشی، آدم جزامی می دونید یعنی چی؟ اونه که مبتلا به خوره میشن، گوشتاشون میریزه، قیافه خیلی بدی پیدا میکنه. خدا انشالله نصیب هیچ کس نکنه، خدا هیچ مبتلا مؤمنی را مبتلا نکنه، خیلی ذلت بار قیافه. یه آدمی باشه خودش مبتلا به خوره هست، قیافش زننده هست، نفرت آوره، در دستش استخوان خوکی است که مرده و پوسیده شده و حالا در دست این آدم جزامی این استخوانه. چقدر جای این داره که آدم علاقه داشته باشه بره این استخوان را در دست این شخص تماشا کنه. اینم مثالی است که علی میزنه، قسم میخورد. اونا دیگه ظاهرا قسم نداشت، اما اینجاش قسم میخوره، میگه والله لدنیاکم هاوه احون و فی عینی، در نظر من خارتر است از استخوان خوک مرده ای که در دست یک شخص جزامی باشی. چرا؟ باز فراموش نکنید، چون او را از قرب خدا باز می داشته، بنا شد حب دنیا یعنی حب اون چیزی که انسان را از سعادت آخرت باز می داره. اون مطلوبش این که من دنیا دارم، یعنی اگر بپردازم به اینا نمیرم نماز بخونم، نمیرم قضاوت بین مردم کنم، برم تعلیم به مردم بدم، چیزایی که خدا می پسنده، فقط برم لذت دنیا داشته باشم. اینجور لذتی در نظر من، اونجور دنیایی که دیگران خیلی براش لذت قائلن، در نظر من از استخوان خوک مرده‌ای در دست یک شخص جزامی خارتره، هیچ اهمیتی نداره. اهمیت مال اونجاییست که یه ذره رضای خدا توش باشه، او مایل باشه، دوست داشته، ولو خیلی کم، این ارزش. اما اگه این توش نبود، فقط لذت خودم هست، این برای علی هیچ ارزشی نداره. اینا یه سلسله بیاناتی است که بگم آدم در حد اعجاز است از لحاظ تربیت، برای اینکه انسان بی‌اعتنا بشه به لذت‌های حیوانی که نتیجهش مانع لذت‌های اخروی و رسیدن به قرب و کمال باشه. انشاءالله که برکت ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه مخصوصا در این ایامی که به ایشون تعلق داره مشمول عنایتشون قرار بگیریم و ذره از این معرفت و علاقه به قرب خدا در دلهای ناقابل ما هم تحقق پیدا بکنه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحيم.